أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون بما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین و مصدقا لما بین یدی من التوراة و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم بآیة من ربکم فاتقوا الله و اطیعون ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. در اوصافی که ذات اقدس اله برای مسیح علیه السلام ذکر کرد و در تبشیر به مریم علیه السلام بازگو کرد، جریان رسالت مسیح علیه السلام و آیاتی که به مسیح اعطا شد مطرح شد. از این آیات گاهی به صورت بینات یاد می شود، یعنی دلیل روشن که هیچ راهی برای این کار نباشد. کاری که خارق عادت است و از بشر عادی ساخته نیست، اون معجزه است. خواه مستور باشد خواه مشهور، ولی مشهورش آیه بینه است، مستورش آیه غیر بینه است. اگر کسی کاری انجام داد که از هیچ بشر عادی ساخته نبود، این عادت را خرق کرده است، می شود معجزه. خواه این معجزه چیزی باشد که محسوس هم باشد یا چیزی باشد که محسوس نباشد، جریان ناقه صالح را ذات اقدس اله به عنوان آیه مبصر و آیه روشن یاد می کند. فرمود که و آتینا ثمود الناقه مبصرتن، که این مبصره صفت است برای موصوف محذوف، یعنی آیتن مبصرتن، یعنی دلیل روشن که از دل یک کوهی یک ناقه بیرون بیاید. بسیاری از این معجزاتی را که خدای سبحان به انبیا اعطا کرد از اونها به عنوان بینات یاد میکنند، که در جریان هستی مسیح هم همین طور است. مثلا اگر کسی به بیماری سرطان مبتلا باشد و سرطان بودن اون بیماری هم مسلم پیش همه متخصصان باشند و کار درمان او هم به نظر همه متخصصان از عهده پزشکی به در آمده باشد، اونگاه اگر کسی با دعا این را درمان کند می شود معجزه. اما معجزه است مستور نه مشهور، همه نمی بینن. ولی اگر کور مادرزادی را کسی درمان کرد، معجزه است مشهور چون همه می بینن. اینه که ذات اقدس اله در جریان هست مسیح فرمود من به تو بینه دادم، یعنی یه معجزه‌ای که همه باید بپذیرن، هیچ راهی برای این کار نیست، اختصاصی به صاحب نظران ندارد. این که فرمود تو میتوانی بیماری نظیر کوری مادرزاد یا برف را درمان کنی، برای آن است که این حجتت حجت بالغه باشد. از حجت بالغه به عنوان بینات یاد می شود. هیچ فرقی بین معالجه سرطان که همه متخصصان از درمانش عاجز شدن با معالجه برس به پیسی نیست. اگر کسی ابرس باشد، پزشک به پزشکی از درمان او عاجز باشد، مسیح سلام الله علیه که او را درمان بکند با یک نیایش، این معجزه است. بیماری های درونی که همه از درمان او عاجز باشند، اگر با دم مسیحی معالجه بشود معجزه است. منتها یکی معجزه غیر بینه، دیگری معجزه بینه، یعنی آفتابی و روشن پیش همه. چون معجزه برای آن است که همه بفهمند، لذا قرآن کریم در این گونه از موارد تعبیر میکند به این که عیسی مسیح می توانست کسانی که اکمه و ابرص بودن، یعنی کسی که مادرزاد بی چشم بود یا پیسیش علنی بود،
این حصر نیست که اگر یک بیماری در دستگاه گوارش یا قلب بود، مسیح علیه السلام توان درمان اون را نداشت. توان درمان اون را داشت، ولی اون معجزه دیگر علنی نبود. یه معجزه بود که خواص می‌فهمیدن. مسئله آفرینش ابتدایی طیور یه چیزیست که همه می‌فهمن، که مسیح سلام الله علیه پرنده‌ای را زنده می‌کند یا مرده ای را زنده می کند. اینا همه معجزه است، اما بیانه است، یعنی چیزیست که همگان می فهمند. مستور نیست، نظیر معراج نیست که آیه غیر بیانه باشد، نظیر مشاهده ملکوت برای ابراهیم سلام الله علیه نیست که آیه غیر بیانه باشد. رسول خدا علیه آلاف و تهجد و سنا که معراج مشرف شدن معجزه است، اما آیه غیر بیانه است، طور نیست که همه ببینند و بفهمند، که خواص با خبر می شوند با این اعلام. ولی این گونه از معجزاتی که خدای سبحان به موسی کلیم، به عیسی مسیح و امثال زالش می دهد، اینها معجزه مستور نیستند، مشهورند، لذا از اینها به عنوان بیانه یاد می شود. منتها اونها که فی قلبه مرض، چون در اون عصر نبودن که بیین را درک کنن، با کلمات دارن بازی میکنن. شما ملازم فهمید همین صاحب المنار در همین قسمت از سوره آل عمران که محل بحث است میگوید خدای سبحان به مسیح فرمود تو بگو من اینها را میتوانم. دلیلی نداریم که مسیح این کار را کرده است. شاگردش که مقرر درس ایشون است، هم در این بخش و هم در بخش سوره مائده میگوید استاد ما بر این باور است که مسیح سلام الله علیه توان این کارها را داشت ولی نکرد، و من بر سخنان استادم نقدی وارد کردم، گرچه جزمی نقد وارد نکردم، جزمن اشکال نکردم، گفتم ظاهر آیه این است که این کارها را او کرده است. خب بعضی ها با اینکه لفظ در دلالت بر اعجاز در حد بیان هست، معذالک دارن با این بیان دلالی مقابله می کنن. ملاحظه فهمید همه این مسائل را در سوره مائده به چه صورت بیان کرد؟ در سوره مائده آیه 110 این چنین هست که بخشی از این در بحث دیروز خونده شد. فرمود در قیامت خدای سبحان به مسیح علیه السلام می فرماید که به یاد بیاور اون نعمتهایی که ما در دنیا به تو دادیم. و اذ علمت کل کتاب و الحکمت و تورات و انجیل و اذ تخلق من الطین کیئت طیره به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرع الاکمه و الابرص به اذنی و اذ تخرج الموتا به اذنی و از کففت و بنی اسرائیل انکه از جهتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین. خب این آیات به خوبی دلالت میکند، بگی در صحنه قیامت ذات اقدس اله به مسیح علیه السلام میفرماید تو این کارها رو میکردی، اولا به صورت فعل مضارع تعبیر کرد، و در قیامت دارد که به یاد نعمتهای ما باش که این کارها را در دنیا می کردی، با فعل مضارع تعبیر میکند که دلالت بر استمرار دارد، یعنی در خیلی از موارد این کارها را می کردی. نیز خلقت یا ابرعت تو بر او. در ذیل همین آیه دارد به این که خدا به مسیح فرمود به این که به یاد بیاور تو وقتی این آیات بیانه را به مردم ارائه دادی، کافران گفتن این سحر است. فقال الذین کفروا منهم از این بنی اسرائیل گفتن این هاذا الا سحر مبین، این سحر است. خب اگر مسیح سلام الله علیه این کارها رو نکرده بود، کافران به چی میگفتن سحر؟ مگر دلالت مطابقه چیه؟ مگر دلالت روشن چیه؟ خب این صاحب المنار دارد این کار میکند، مگر این کارها نشده، میتوانست بشود. این همون تفکر وهابیت است. شاید اون نمیخواست، اما وقتی یه چیزی رسوخ کرد در قلب آدم، ناخودآگاه اون فکر به زبان انسان و به قلم انسان جاری است. آیه به این روشنی دلالت میکند به این که خدای سبحان به مسیح فرمود این کارا رو میکردی، کافران میگفتن این سحر است. ایشون میگوید که این کارها را نکرد، میتوانست بکند. روی توان کافران میگفتن این سحر است. کافران به چی میگفتن این سحر است؟ کاری که نشده بود را میگفتن این سحر است، یا کار شده را میگفتن سحر است؟ قال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. حالا از اون طرف خدا میفرماید این بیان است، یعنی معلوم است معجزه است. از اون طرف کافران میگویند این معلوم است که سحر است. این سحر مبین در مقابل اون بیانه است. بیانه یعنی دلیل روشن، سحر مبین یعنی سحر روشن. از اون طرف خدا میفرماید ما با عیسی ادله روشن دادیم، شده بیانه. کافران از اون طرف گفتن این هاذا الا سحر مبین، یعنی گفتن این بدیهی است که سحر است، دیگه لازم نیست ما رو درباره او فکر بکنیم. اینقدر فاصله است. و خود این آیات هم به خوبی دلالت دارد به اینکه این قضایا واقع شده است. اونگاه همین را جناب عبدو می فرماید، ببین که مسیح می توانست، دلیلی از قرآن نیست که بگوید این کارها واقع شده است. کدام؟ نه، این او رو مقتدر کرد، فرمود تو این قدرت ها رو داری که هر وقت از تو بخواهن انجام بدی، ولی نخواستن یه انجام نداد. این خلاصه حرفش. تا اونجا که ممکن است، بله، بیش از 20 معجزه است در سوره مبارکه بقره است. آرام آرام زیر همه اونها را آب بسته بودند که قبل از فرمودید قبلا، مگر اونجا که ضرورت اقتضا بکند. اینکه شما ببینید اعتقاد به توسل یه مقدار ضعیف شده، ناخودآگاه آدم نمیدونه از کجا داره چوب میخورد که. ولی در نوشته های امام رضوان الله علیه که میبینید تون تعلیقات عرفانیشون، میگه شما در کارهای جزئی خیلی مزاحم بزرگان نشوید، به این امامزاده ها متوسل میشوید. اینو میگن عارف که کارهای جزئی را به این مظاهر جزئی حق تعالی متوسل میشوید. یعنی شما مگر نمیخواید مطالعه کنید، حالا چرا سراغ اون پروژکترهای خیلی قوی میرید؟ با همین لامپ استفاده کنید. مگر این لامپ ها نورشون به اذن الله نیست؟ الان شما وقتی به سراغ چراغ میروید، مگر غیر از آن است که دارید به چراغ متوسل میشوید؟ منتها معتقدید که اون نور السماوات و الارض در اینجا ظهور کرده، این رو روشن کرده. غیر از این چیزی معنی توسل نیست که. وقتی تشنه اید آب میخورید یعنی چه؟ یعنی این آب رفع آتش میکنه. خب یعنی آب در رفع آتش واقعا مستقل است، این که با هیچ توهینی سازگار نیست. وقتی گرسنه‌اید غذا میخورید یعنی چه؟ یعنی واقعا این غذا در رفع گرسنگی مستقل است، این که با هیچ توهینی سازگار نیست. معتقدید که ذات اقدس اله اون ظهور فعلیش در نان و آب ظهور کرده است، یطعمونی و یسقین، حرف ابراهیم خلیل سلام الله علیه را میزنید، این میشه در توسل به آبونان. ادراک طاهره که به مراتب بالاتر از اینا هستن که اینا میشه من توسل. انسان واقعا از اینها چیز میخواد، همونطور که واقعا از آب میخواد رفع آتش بشه. مگر کسی که تشنه است آب را رفع آتش نمیداند؟ خب چرا؟ مگر خیال میکند آب در رفع آتش مستقل است، این که با توحید سازگار نیست. ربوبیت مطلقه اجازه نمیدهد که ما بیندیشیم که آب مستقلا در رفع آتش اثر دارد، این که نیست. رب العالمین همون خداست. اینا مظاهر ربوبیت و کار او هستند. انسان‌های کامل هم از شمس و قمر بالاترن، از این موجودات بالاترن. این فکر که می‌فرماید در کارهای جزئی توسلاتتون به این مظاهر جزئی باشد و اینها را فراموش نکنی، با اون تفکری که اصرار دارد هر معجزه‌ای را بر حد قدرت حمل بکند نه بر فعلیت، خب فاصله‌های فراوانی دارد دیگه. اینه نوعاً همینطوره، تا مگر اونجایی که دیگه هیچ راهی برای علاج نباشه. وگرنه شاگرد ایشون میگوید که من اشکال کردم بهشون. منتها اون هم در اثر اینکه تفکر استاد در او اثر کرد، گفت من اشکال کردم ولی جزم ندارم. خب شما منهای مسئله اعجاز که آیا شده یا نشده، ای رو به دست هر عربی دانه بدید، بگید آیا این دلالت دارد بر اینکه شده یا نشده؟ خب همه میفهمن این آیه دلالت دارد بر اینکه شده. آیه میفرماید بین که عیسی مسیح، به یاد اون صحنه باش که بنی اسرائیل خواستن مزاحمت کنن در مقابل معجزات تو، گفتن این سحر مبین است. معجزات نیاورده را بنی اسرائیل گفتن سحر است یا آورده را؟ ببینید وقتی انسان حب و کشی اومی و یوسم بغض و کشی اومی و یوسم، این طوره. انسان اگر به یه چیزی دل بست نمی گذارد اون دل بستگی که انسان درست مسئله را درک کند. دشمنی هم همین طور است. دشمنی با یک مکتب نمی گذارد انسان درست اون حرف را درک بکند. دشمنی با اعجاز و توسل این رو دارد. بله، پی میبرد درمانش، درمان غیر عادی. الان ناقه را همه دامدارها میتوانند ناقه تولید کنند، اما از راه غیر عادی میشه معجزه. چون اعجاز این نیست که خلاف عقل باشد، که خلاف عادت است. خلاف عقل که واقع نمیشود، خلاف عادت واقع میشود. حالا اگر کسی توانست یک بیماری را با ده ها پزشک متخصص درمان کند، این میشود کار عادی. اما یک ولی از اولیاء الهی با یک نگاه ای رو درمان کرد، این میشه کرامت. فرق کرامت با کار عادت این نیست که کرامت خلاف عقل است و اونها عادی هست. کرامت خلاف عادت است، خرق عادت است، نه خرق عقل. دلیل عقلی که استثناء بردار نیست. اگر که اونچه کسی اونچنان بینش داشته باشد، این گونه از آیات رو بهمید. این از اون مصادیق بارز تفسیر به رأی است. اینو میگن تفسیر به رأی، یعنی تفسیری که خود آیه تحمل و معنا را ندارد. از خارج انسان یه مسئله بر او مسلم شد، این رو بر قرآن تحمیل میکنه. و اگر کسی اساسش بر این باشد که قرآن را به قرآن تفسیر کند، نظیر سیدنا استاد رضوان علی، اگر آیه سوره آل عمران ظهورش 60% است، مثلا آیه سوره مبارکه مائده در حدود 100% یا 90% است، این آیه به خوبی روشن میکند که اون معجزات واقع شده است. ولی کسی که بنای او بر تفسیر قرآن به قرآن نیست، اونجا که آیه دلالتش کمرنگ است اونجا رو محور بحث قرار میدهد، اونجا که مدار آیه پررنگ است میگوید قد تقدم فی محله فلا نعیدو، مثل المنار. شما حرف جناب عبدو را در سوره آل عمران و سوره مائده بررسی کنید، ببینید در سوره آل عمران که خیلی ظهور قوی ندارد در اینکه این آیات واقع شده، میگوید به اینکه اون چه از این آیه استفاده می شود این است که مسیح علیه السلام قدرت این کارها را داشت، اما یا کرد یا نشد معلوم نیست. با یه سوره مائده می رسد که دلالتش کنسته است، هیچ سخنی در این زمین ندارد، میاد مر بحثه فی سوره آل عمران. این با اون تفکری که میگوید القرآن یفسر بعضه بعضا فاصله فراوانی دارد. این بعضه بعضا این است که ظاهر را به ازهر برمیگردانند، ازهر را به نص برمیگردانند، بعد از قرآن سخن در میارند که آیا این کار واقع شده یا واقع نشده. لذا سیدنا استاد رضوان الله حرف المنار را در همین ذیل آیه سوره مبارکه آل عمران رد کرده است. همون بعضی این چنین گفتند، یه وقتی بهشون عرض شد خب شما اسم ببرید. این عبارتی که در تفسیر المیزان هست که فرمود بعضهم این چین گفتن به قصارا ما تدل علیه الآیه، این عین عبارت المناره، عین عبارت نقل کردند و رد کردند. بهشون عرض شد که خب شما اسم ببرید. اون در مجلدهای آخر اسم بردن، اسم می بردن که تفسیر المنار کذا. این مجلدات اولیه چوب گمنامی رو می خوردن. حوزه علمیه و تفکر شیعی در جهان اون روز متاسفانه گمنام بود. اینا فکر نمی کردن از قوم شیعه بتواند یه حرفی داشته باشد جهان پسند. بعدها که جلد اول و دوم و سوم و چهارم المیزان منتشر شد، دار و تقریب مصر رو جلد پنجم ایشون تقریب نوشت، رو جلد پنجم اون آخرا که دیالا حالا فراگیر شده. اگر شما الان میبینید دنیا تشنه تفکر شیعه است، یک جزوه ای اگر از قم منتشر بشه قبل از اینکه در خود ایران کاملا منتشر بشه در کشورهای دیگه میره، نابرکت انقلاب است و امام. شما یک کتاب بنویسید قابل عرضه باشه، قبل از اینکه تو خود قمتون پخش بشه در ایرانتون پخش بشه ببینید جدیگه رفته ترجمه شده. اونا منتظر حرف تازه شما. این معنی صدور انقلاب. الان دارن از دوست و دشمن تفسیر المیزان رو ترجمه میکنن به زبانهای دیگر. کرش اینه که اگر کسی بخواهد ولو قبول نداشته باشد معاذالله قرآن را، ولی اگر خواست بفهمد قرآن چه میگوید باید یفسر بعضه بعضا باشد، یعنی کمبود آیه سوره آل عمران را با اون پررنگی آیه سوره مائده جبران بکند، بگد قرآن منطقش این است، حالا شما خواه بپذیرید خواه نپذیرید، نه اینکه اونجا که یه مقدار ظهور کمی دارد اونجا را مدار بحث قرار بدید، اونجا که ظهور پررنگ و قوی دارد بگید قد بر فی محله، این کارو نکنید. اگر واقعا خواستید ببینید قرآن چه میگوید، یعنی مثل جناب عبدو باید این کارا بکند، بگوید که سیاتی فی محله، یعنی آیه سوره آل عمران را ارجاع بدهد به آیه سوره مائده، بگوید ما در اونجا خواهیم گفت که این آیات واقع شده است، چون آیات سوره مائده به خوبی کنست است در وقوع، نه اینکه اونجا که ظهور کمرنگ دارد اونجا را محل بحث قرار بدهد، اونجا که ظهور پررنگ دارد اصلا طرح نکند، باید شاگردش بگوید مایم که اعتراضی را کردی. قرض آن است که قرآن کریم اگر سوره آل عمران به سوره مائده ارجاع بشود به خوبی دلالت میکند این کارها شده است. اونها برای اینکه بخش از این معجزات را کمرنگ کنند گفتند به اینکه ما دلیلی نداریم که مرده های زیر خاک را مسیح زنده کرده باشد، معجزه های تازه مرده را او زنده کرده است، که یک بهانه‌ای به دست ملحدان بدن. این جور آیه را معنا کردن یعنی دستاویز به دست ملحد دادن. اونگاه همین تفسیر المنار نقل میکند که بعضی از ملحدان غربی آمدن گفتن اون قصه‌ای که واقع شده کسی مرده است و او رو در تابوت گذاشتند و میخواستن ببرن گورستان دفن کنن، عیسی مسیح او را زنده کرد، یه تبانی بود معاذ الله بین مسیح و اون متوفا، اون تماوت کرد خود را به موت زد. آیه را اینا طوری معنا کردن که بهانه به دست او بدن، بگن این مرده را زنده نکرد بلکه متماوت را، اون که تماوت کرد خود را به مرگ زده است و نمرده بود او را زنده کرده است ظاهرا. این حرف ملحدان است که باز ایشون عنوان طعن نقل میکند. اما احیی الموتا ظاهرش این است که اون کسی که واقعا مرده بود من او را میتوانم زنده کنم، و قرآن کریم هم با فعل مضارع یاد کرد، با جمع محل و برجام یاد کرد، هم ماده کلمه دلالت دارد هم صورت کلمه. ماده کلمه موتا است و جمع است و محل و برجام است و هیئت تخلق هم دلالت بر استمرار دارد، یعنی هر وقتی که ازت میخواستن زنده میکردی، گاهی هم برای اتمام حجت زنده میکردی، این کار را چندین بار میکردی. بالاخره فعل فعل ماضی، هیئت هیئت استمرار، ماده هم که ماده عموم، پس مادتن و صورتن دلالت بر دوام عموم دارد. ما بگیم هیچی که از اینا واقع نشده. بله دیگر این رو قبول دارن معجزه است، فعل لم تفعلو ولن تفعلو، اگر نتونستید مثل قرآن بیارید چه نمیتوانید، خود همین هم معجزه است که اخبار به غیب کرده، نتوانست نیاوردید و نمیتوانید بیاورید. این دفعی بود، اما اون تدریجی که هست به سرعت انجام گرفته است، نظیر کار است موسی سلام الله، نه دیگه با سرعت میگذرد، یعنی جهش نیست که تفره باشد اما با سرعت انجام میگیرد، نظیر کار است موسی، یعنی ممکن است یک چوبی با چند قرن بشود ثعبان مبین، اما با سرعت که انجام بگیرد بدون استمداد وسائل مادی میشود معجزه. معجزه نیست که برخلاف عقل کار انجام بگیرد بلکه برخلاف عادت کار انجام میگیرد. مطلب دیگر آن است که گاهی در همین بخش کلمه از تکرار شده و کلمه از ذکر شده، در بعضی از موارد فقط کلمه اذن است و کلمه اذن نیست. این اذن یک تذکار است، یعنی به یاد اون صحنه باش. این کلمه به اذنی نشون میدهد که این کار به اذن حق انجام گرفته. در جریان آفرینش پرنده ها هم در اول این جمله کلمه اذن آمده، هم در پایان جمله کلمه اذن، همود و از تخلقو من التینه کهیعت تیره به ازنی، فتنفخو فیها فتکونو تیرن به ازنی. این فتنفخو دیگر مصدر به ازن نیست. در باره ابراء اکمه و ابرس، همود و توبر اول اکمه و ابرسه به ازنی، دیگر نفهمود و از توبر او، در باره احیای موتا چون از مسئله ابرای اکمه و ابرص مهمتر است، هم مصدر به اذن است، هم ملحوق به اذن است، هم ملحوق به اذن. فمود و اذ تخرج الموتا به اذنی. این تکرار اذن، اذ کلمه اذ نشانه اهمیت و مسئله است. مثل که شما اگر 4 تا کار مهم کردید برای کسی، این کارها یکسان نبود، بعضی خیلی مهم بود، بعضی متوسط، در هنگام تذکر میگید یادت هست که اون کارا کردم؟ اون که خیلی مهم است. بعد 2-3 جمله از همون کارهایی که برش کردی انجام میدید، باز وقتی به نکته حساس رسیدید بگید یادت هست که این کارا برات کردم؟ این از یعنی اذکر. لذا در مسئله احیای موتا هم اولش کلمه از دارد، هم در پایانش اذن. در مسئله ابرای اکمه و ابرص چون به اهمیت مرد زنده کردن نیست، فقط اذن دارد نه از. نمیفهمد به یادت باشد اون وقتی که به اذن من ابرای اکمه و ابرص میکردی. مطلب دیگران است که این کلمه اذن در قرآن کریم گاهی به این معناست که اذن تکوینی است، گاهی به این معناست که تکوینی و تشریعی است. اذن غیر از اجازه است، اذن غیر از اذن تشریعی است. خدای سبحان که به چیزی اذن میدهد، یعنی اگر او نخواهد واقع نمیشود، نه اینکه او تشریعاً هم میخواهد. ممکن است چیزی را تشریعاً تحریم کرده باشد و اذن نداده باشد، ولی تکویناً اذن میدهد برای آزمون و امتحان. نظیر تأثیر سحر. فرمود به این که این بحثش در سوره بارکه بقره قبلا گذشت، آیه 102 سوره بقره این بود که و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله، در جریان که فیتعلمون من هما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اونجا فرمود و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله. اینا هیچ نمیتوانن ساحران به افرادی ضرر برسانن مگر به اذن خدا. این به اذن الله یعنی نه به اجازتهی تشیعن، چون ایذا و اضرار مردم حرام است. این کاری که تشیعن ممنوع است و شرعن اذن داده نشده، تکوینن اذن هست. یعنی ساحران نپندارن که در کارگاه خدا بدون اذن خدا در انجام میدن، بلکه خدا به اینها مهلت داد، اذن تکوینی داد نه اذن تشریعی، وگرنه تشریعاً اینها مجاز نیست. پس این به ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله، این اذن تشریعی نیست، این اذن تکوینی است. اما در همون سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 249 این بود که کم من فئت قلیلت انقلبت فئت کثیرت به اذن الله. اینجا هم تکوینی است هم تشریعی، یعنی ذات اقدس اله این مجاهدان راستین را تکوینن اذن داد، تشریعن هم نه تنها اذن داد و کارشون را امضا کرد، بلکه امرم کرد. در بخش دیگر باز ناظر به اذن تشریعی است، نظیر اون چه که درباره اطاعت پیامبر آمده است. آیه 64 سوره نساء این است که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیامبری را ما نفرستادیم مگر اینکه به اذن خدا او مطاع می شود. این گذشته از اینکه تکوین را به همراه دارد، تشیعن هم مردم موظفن و رسول خدا مأذون است که مطاع مردم باشد. اذن گاهی تکوینی و تشیعی با هم است، گاهی خصوص تکوینی است بدون تشیعی. معجزاتی را که انبیاء علیهم السلام می آورند که به اذن خدا مقید است، هم اذن تکوینی است هم اذن تشیعی. اذن تشریعی از اون جهت که اینها نبیین برابر شر کار انجام میدن، اما عمده اذن تکوینی است که ولایت تکوینی اینها را تبیین میکند. مطلب بعدی آن است که یک برهان داریم به یک جدل. برهان آن است که مقدماتش رو همون اصول متعارف و بیین تشکیل بشود. جدل صحیح و جدال احسن آن است که مطلبی است حق، ولی این مطلب را از اون جهت که طرف قبول دارد مقدمه دلیل قرار بدهیم، این می شود جدال احسن. جدال غیر احسن و جدال باطل که انسان از ضعف فکری دیگران حقی را باطل کند یا باطل را حق کند، که خوب محرم است. قرآن کریم هم که به جدال احسن دعوت کرده است، یعنی استفاده کردن از اصولی که صحیح است و مورد پذیرش طرف استدلال، این ان کنتم مؤمنینی که در ذیل آیه آمده است جدال احسن است، چه خطاب به بنی اسرائیل است نه به زنادقه و ملحدان. میفهمد شما اگر به خدا بود، اذن خدا بود، اصل ولایت تکوینی بود، اصل اعجاز باورتون میشود، خب این معجزه است دیگه. ان کنتم مؤمنین، چه این که ان کنتم مؤمنینی که در ذیل بخشی از آیات دیگر آمده است که خدا به ما خطاب میکند اگر مؤمنید راه صحیح را طی کنید، این جدال احسن است، جادل هم بلتی احسن، یعنی اگر شما بناست برابر ایمانتون حرکت کنید این روش را ادامه بدهید، این میشه جدال احسن. گاهی ادعو الى سبیل رب که بالحکمه است، گاهی بالموعظه الحسنه است، گاهی بجادل هم بلتی هی احسن است، این جدال احسن است. در باره غیر مؤمنین اونجا تحدی رسمی است، باید به این کنتم فی ریب مما نزل الله علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، این تحدی است. اما وقتی خطاب به مؤمنین باشد، به موحدین باشد، اونا که اصل اعجاز را میپذیرن، جدال احسن است. میفهمد این کنتم مؤمنین، یعنی شما این اصول رو که پذیرفتی، خدایی هست، وحیی هست، اعجازی هست، خب منم معجزه آوردم و نبیم، پس گاهی به صورت برهان است، نظیر آیه سوره بقره مانند آن که تحدی محض است. این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، این تحدی صرف است. یه وقتی به عنوان جدال احسن است، نظیر کار مسیح علیه السلام که می فرماید ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. بخش دیگر بحث این است که انبیا علیهم السلام یه اصل حاکمی دارند به نام اسلام، یه خطوط جزئی دارند به نام شریعت، که در اسلام که اصل کلی دین است ملاحظه فرمودید نسخ راه ندارد. ان الدین عند الله الاسلام، همه انبیا یک سخن آوردن درباره توحید، درباره معاد، درباره نبوت و رسالت و مانند آن. اینو میگن اسلام که ان الدین عند الله الاسلام، همه یک سخن دارند و هر پیامبری که آمده است سخن پیامبران قبلی را تصدیق کرده است. یک شریعت است که هر پیامبری احکام خاصی عصر خود را به مردم ابلاغ میکند، که چند رکعت نماز بخوانند، چند روز روزه بگیرند و مانند آن، که این شریعت ها به صورت منهاج اینها مختلف است. در قرآن کریم هم درباره ان الدین عند الله الاسلام سخن به میان آمد، هم درباره شرعتن و منهاجا سخن به میان آمد. پس این انبیا یک دینی آوردن، یعنی خطوط کلی که همواره محفوظ و ثابت است. یک شریعتی دارن که این شریعت مربوط به عصر و زمان خاص است. در این آیه مبارکه عیسی مسیح سلام الله علیه بین این دو مطلب جمع کرد، همود و مصدق لما بین یدی من التورا، که این درباره اصل دین است. ولی اوهل لکم بعض الذی حرم علیکم، که مربوط به شریعت است. یعنی اون خطوط کلی را من تصدیق کردم، بعضی از احکام را هم عوض کردم. این تغییر با اون تصدیق در دو موطن است، نه یک موطن. تصدیق درباره اصول کلی دین است، تغییر درباره فروع جزئی. الان شما به هر طبیبی مراجعه کنید، هر بیماری به هر طبیبی مراجعه کند، یه سلسله اصول ثابت پزشکی است که هر پزشکی درباره هر طبیبی اون دستورات کلی رو میده. یه سلسله امور جزئی است که اطباء به بیماران مخصوص در فرصت‌های خاص میدن که تو این دارو رو مصرف بکن، او اون دارو رو مصرف بکند، یا فلون مدت که از این دارو استفاده کردی دیگه از این به بعد این دارو استفاده نکن، داروی دیگر استفاده بکن. پزشکی و طبابت در این امور جزئی تغییری راه میدهد، ولی در اصول کلی پزشکی که تغییر راه نمیدهد. این که در یک آیه بین تصدیق و بین تغییر جمع شد، اون تصدیق مال اصول کلی دین است که ان الدین عند الله الاسلام، اون تغییر مال اون شریعت است. فمود مصدقا لما بین یدی من التورا ولو هل لکم بعض الذی حرم علیکم، چین ولو هل لکم بعض الذی حرم علیکم ظاهرا همان است که قبلا هم اشاره شد، به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، شاد ناظر به اون باشه. الحمدلله رب العالمین.